یا حجیت ظواهر خصوص کتاب رو یا حجیت کل ظواهر رو که ظواهر کتاب هم مستاق بشه زیر مجموعه شد حجیت ظواهر
ظواهر از اون جهت ظاهرن یا از اون جهت که مبید زنن
نه ظاهر از اون جهت که ظاهره اگر از اون جهت باشه که مفید زن باشه که خب خبر ما الان خودش زنیه این ما لازم نیست بریم ظواهر رو عرض کنم حجیت رو اثبات کنیم بعد بگیم حالا که ظواهر رو حجتن این آیات هم ظواهر رو حجته پس خبر واحد حجته خب خبر واحد خودش زنیه دیگه نیاز نیست اینقدر واسطه بخوره ظواهر به ما و ظواهر حجت هست نه به ما اینکه زن میاره که بعد بگیم حالا اگر یه چیزی ظاهر هم نباشه اما زن بیاره
یا خبر واحد من نیستن اون رو بیبزن
خبر واحد بودن توش تأثیر گذاره یعنی خبر بودن توش تأثیر گذاره البته ممکنه یکی از شرایطش این باشه که زن بیاره این که میخوایم بگیم زن حاصل از خبر واحد این حاصل از خبر واحد بودنش مهمه ها نه که بگیم هر زنی که بعد نتیجه بگیرید حالا که زن حاصل از خبر واحد حجته پس هر زنی حجته نه زن خاص حجته با این قید
این رو میخوانم میتونم در این اصول میکنم زنی که از خبر واحد بودست میاد نه زنی که از غیر از خبر واحد بودست میاد
آره دیگه آره یعنی این اخبار اصلا نرفتن سراغ زن این آیات اصلا نرفتن سراغ زن حتی اینکه زن ناور لازمه باشه اینو ما هنوز اثباتش نکردیم اصلا به زن کار نداریم میگه اگر فاسق خبر آورد ولو شما زن نم باز میخوام عادل خبر آورد ولو شما زن نم برات ایجاد نشد این آیه باشه میگه حجت یه مفهوم شرط پذیرفته میگه حجت دیگه خبر عادل حجت خبر ثقه حجت زن اصلا ما فعلا بحث نکردیم بحث کردیم یعنی تو آیات شما زن نمیبینید که این زن خصوصیت داشته باشه اصلا این برای این زنی که شما میگید نکته انحرافیه چون ما محورمون زن نیست که شما میگید این خبر واحد بودن برای شما نه ما میخوام چیکار کنیم
اگر مثلا زن نده
یه خبر واحد شما شک دارید نسبت
بهش زن
نه نه سوالم اینه اگر یه خبری رو ثقه آورد شما شک دارید 50-50 احتمال صحت شما میدید حق ندارید بگیرید چرا
شک
باش
خب یعنی چی به
اگر شک رو شعار مقدس بگه توی یه موردی شما شک اگر از طریق خبر واحد برات ایجاد شد مضمون خبر واحد رو باید عمل کنی اشکال داره؟
اشکال نداره خب من میگم باست اینجا هم میگم خب شک خودش موضوعیت داره نه خبر واحدی که شک برای
من آخه اصلا صحبت سر شک نکرد که آیه صحبت سر زن که نکرد که گو انجا اکن فاسقون به نمعه انت تبین یعنی علم یجع فاسق یعنی انجا عادل فلا یجع تبین چه زن بیاره چه شک بیاره اصلا کار به اینا نداره
یعنی اگه خبر واقعی بیاره حالا عادلی برای من اومد و من زنی اومد عدم استخد داشتم بازم کار
بیارم ما باشیم و این مقدار میگه عمل کن اما ممکنه از ادله دیگر استفاده بکنید که حتی زنم لازمه شک هم کافی نیست یا زن و شک کافی اما وهم کافی نیست اینا رو ما الان کار به اینا نداریم خود آیه میگه آره عمل کن میگه اگه 10% تو احتمال صحت شو میدی عمل کن ببینید ما باشیم و آیه فقط نه اون ادله دیگر نرید سراغ این که حالا عقل میگه آقا تو وهم رو نباید عمل کنی اولا عقلی هم چرف نمیزنه به این مقدار بله اگر شارع مهر صحت رو یک مورد وهم خاصی رو نزنه بله چون وهم شخصیه میدونید این وهمایی که برای من و شما ایجاد میشه وهم شخصیه چه بسا شعاره بگه آقا خبر عادل ظن نوعی ایجاد میکنه و وهم شخصی تو ملاک نیست. همین ظن شخصی کافیه، ظن نوعی کفایت میکنه. ما الان اصرارمون بر اینه که تو این آیات شریفه اصلا صحبت سر ظن و شک و وهم و یرفا نیست، ما به ایناش کار نداریم. اون چی که برامون مهمه این است که آیه اگر مفهوم شرطش رو پذیرفتیم، معناش این است که اگر عادل خبر بیاره تبیین لازم نیست، بدون تبیین من میتوانم بلکه لازم است که عمل بکنم، مجبورم. صحبت سر ظن نیست. حالا ممکنه از ادله دیگر بیام یه قید بزنیم، بگیم این روایت مطلق از این حیث، یه روایت دیگری، یک آیه دیگری، یک دلیل دیگری میاد میگه آقا این که گفته عادل اگر خبر آورد حجته، از باب این است که باید مثلا ظن ایجاد بکنه، ظن شخصی یا ظن نوعی یا هرچی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تنبيه إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته نسبت به آیه شریفه نفر عرض کردیم که علاوه بر این که آیه نفر حجیت خبر واحد رو به اعتقاد مرحوم مظفر ثابت میکنه، دلالت بر وجوب قبول فتوای مجتهد نسبت به غیر مجتهد هم دارد. بیان کردیم علتش این است که آیه فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یعنی اینا برن تفقه پیدا کنن وقتی برگشتن انذار بکنن. خب اگر اینا تفقه بکنن میتونن انذار بکنن. سوال، تفقه یعنی چی؟ ایشون میفرماید گرچه امروز فقیه و کسی که تفقه پیدا میکنه کسی است که یک پروسه نسبتاً طولانی رو باید طی بکنه، مثلا نسبت به روایات باید سند روایات رو بررسی بکنه که این که این روایت از اهل بیت عصمت و طهارت صادر شده یا صادر نشده. دو، باید جهت صدورش رو بررسی بکنه. سه، باید جمع بین روایات بکنه. ممکنه بعضی از روایات، عرض کنم روایاتی باشن که بالاخره وارد شدن تو روایات، اهل بیت اونها رو نفرمودن، جمع کنه، عام و خاص کنه، مطلق مقید کنه. خلاصه اینا رو باید بررسی کنه، دلالت رو باید با دقت نظر در بیاره با توجه به روایات متعددی که عرض کنم آمده. اما در زمان خود اهل بیت عصمت و طهارت و در زمان پیغمبر اکرم اینقدر گستردگی نداشته فهم احکام شرعی. مستقیما طرف میرفته خدمت پیغمبر اکرم، سوال میکرده، جواب میگرفته. اون جواب هم واقعا فهم عمیق نسبت به اصل اون جوابی که میخواسته پیدا میکرده و پیغمبر هم دیگه عام و خاص و همه چی رو همونجا میگفتن، چون این طرف میخواست بره همین الان عمل کنه. یعنی دیگه او انتظار نداشت یه چیزی بهش بگن که بعد لازم باشه بره بعد مقیداتش رو، مخصصهاش رو بره بررسی بکنه. نه، پیغمبر به این میگفتن، اینم از در بیرون میرفت به همسایش میگفت، اونا عمل میکردن، حضرت هم همینجوری جواب میدادن که طرف بره و عمل بکنه. و لذا تفقه در اون زمان خیلی پروسه طولانی نداشته و کار سختی نبوده. لذا هم به اون چه که اونها انجام میدادن و فهمی که اونها داشتن از کلام اهل بیت عصمت و طهارت تفقه میگن، هم به اون چه که امروزه در یک پروسه طولانی عرض کنم انجام میشه، این رو ما بهش تفقه میگیم. در هر دو هم عرض کنم آیه صادقه، لیتفقهوا فی الدین ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا صادقه. لذا اگر نفری صورت بگیره به جای اینکه به مدینه اتفاق بیفته، نفر به یک حوزه علمیه در یک شهری مثل قم اتفاق بیفته، اگر سوال رو مستقیم از پیغمبر بکنن یا بیان اینجا درس بخونن ادله رو بررسی بکنن، اینا تفاوتی نمیکنه. در هر دو اگر تفقهی اتفاق افتاد و این متفقه برگشت و دیگران رو انذار کرد، طبیعتاً باید اون انذار پذیرفته بشه. نگیدم خب حالا اینا برگردن به نحو تواتر به مردم خبر بدن یا به نحو خبر واحد مقرون به قرائن قطعیه خبر بدن. قبلا عرض کردیم نحوه تواتر و خبر واحد مقرون به قرائن قطعیه واقعا مواردش اینقدر زیاد نیست، اتفاق نمیفته عرفاً، که ما بخوایم آیه را حمل بر اون موارد بکنیم. ولذا ایشون میفرماید همین جور که خود آیه شریفه نسبت به اون عرض کنم محل نزولی که داشت، میگفتیم در اون زمان لازم بود بخشی از هر قومی برن به مدینه تفقه کنن و این نفر واجب بود. دقت کنید عرضم رو، وقتی هم که برگشتن به مردم خبر دادن بر مردم لازم بود که بپذیرن، یعنی هم متفقه تفقه براش لازم بود، هم مردم پذیرش اخبار متفقهین براشون لازم بود. ایشون میفرماد فی زماننا هذا، این آیه دلالت میکند بر این که نفر برای اجتهاد و برای فهم عمیق در دین و برای کارشناس شدن در دین در حد کفایت وجوب کفایی داره، یعنی باید یه عده بیان علم دین رو یاد بگیرن تا تراث محفوظ بمونه. شما حساب بکنید اگر 100 سال هیچ کس نیاد طلبه بشه و ببینید چه اتفاق خواهد افتاد، حتما بسیاری از مطالب دینی دفن خواهد شد. اینکه مرتب یه عده بیان علم دین رو یاد بگیرن و سینه به سینه این علوم عرض کنم منتقل بشه، این باعث حفظ تراثه. لذا ایشون میفرماید اصل این که یه عده بیان این علوم رو فرا بگیرن و اجتهاد پیدا بکنن وجوب کفایی داره، کما این که همین هایی که اینها رو یاد گرفتن وقتی برگشتن پیش دیگران و اونها رو انذار کردن و این اخبار رو به اونها دادن، اونها هم لازم اینها رو بپذیرن. نگاه کنید عبارت رو، اینا رو دیروزم توضیح دادم، تنبیهن ان هذه الايه الكريمه تدل ايضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبه الى العامي. این بالنسبه الى العامی یعنی غیر مجتهد، مجتهد حرفش برای غیر مجتهد حجیت داره. حالا برای مجتهد چرا حجیت نداره، این یه بحث دیگری است که چون بحث استنباطه، کسی که انگار علم داره حرف دیگری خطاب طبیعتا نمیتونه حرف او رو بپذیره، یعنی مجتهدی که نظرش مخالف یک مجتهد دیگر است این در واقع حرف او رو خطا میدونه دیگه، مثل اینکه علم به خطاش داره. از اون باب مثلا حرف مجتهد برای مجتهد حجت نیست. کما دلت علی وجوب قبول خبر واحد، همینجور که آیه قبلا گفتیم دلالت میکنه بر وجوب قبول خبر واحد. و ذالک ظاهر، این امر ظاهره که آیه دلالت بر وجوب قبول فتوای مجتهد میکنه. چرا؟ لأن کلمت تفقه عامتون للطرفین، تفقه هم مردم اون زمان رو میگیره که میرفتن پیش پیغمبر خبر میشنیدن، هم مردم این زمان رو میگیره که میان قم، میرن نجف، میرن مشهد، مطلب یاد میگیرن، مجتهد میشن و بر میگردن، هر دو رو میگن تفقه. وقد افاد ذالک شیخنا النائینی قدس سره کما فی تقریرات بعض الاساطین من تلامذته، تقریرات مرحوم نائینی رو بعضی از بزرگان از عرض کنم شاگردان مرحوم نائینی نوشتن و در اونجا نائینی این رو توضیح داده. فانه قال، ایشون فرموده ان التفقه فی العصور المتأخره مثل فی زماننا هذا و این کانه هو استنباط الحکم الشرعی به تنقیح جهات ثلاثه، اگرچه امروزه تفقه به معنای استنباط حکم شرعی با تنقیح و روشن کردن جهات ثلاثه، یعنی سه جهت رو ما باید چیکار کنیم؟ تنقیحش کنیم، توضیحش بدیم، تبیینش بکنیم، واضحش بکنیم برای خودمون تا استنباط حکم شرعی مقدمش ایجاد بشه. یک از صدور، دوستان صدور یعنی چی؟ یعنی این که مثلا تو روایات این روایت از معصوم صادر شده یا نشده. آخه بعضی از روایات ممکنه روایات موضوعه باشه، روایاتی باشه که تحریف شده، در روایات واردش کردن، باید اینا رو بتونیم تشخیص بدیم با بررسی سندی. دو، جهت صدور. جهت صدور یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید روایت صادر شده میخوام ببینیم مثلا تقییتاً صادر شده یا برای مثلا بیان حکم واقعی صادر شده. جهت صدورش هم باید معلوم بشه، چون اگر تقییتاً صادر شده باشه بگید حجت نیست، حضرت به خاطر تقیه حرف زدن اما نمیخوان حکم شرعی رو واقعا بیان کنن، ما نباید معامله حکم واقعی با او بکنیم. و دلاله، حالا اگر روایت صادر شد به جهت بیان حکم واقعی هم صادر شد، خب دلالت چون ما باید بررسی بکنیم که این دلالتش چیه، چی میخواد بگه واقعا، اینا رو باید بررسی کنیم تا مقدمه استنباط احکام شرعیه ایجاد بشه. و من المعلوم ان تنقیح الجهتین الاخیرین، یعنی جهت صدور و دلالت، مما یحتاج الى اعمال نظر و دقه. حالا نمیدونم ایشون چرا اولی رو نگفت، چون اصل صدورم و بررسی سندی هم انصافا نیاز به اعمال نظر و دقت داره، حالا چه بسا راحت تر باشه از اونای دیگه، اما اینجور نیست اون نیاز به اعمال نظر و دقت نداشته باشه. علی‌ای حال اینا امروزه نیاز به کار زیاد داره، خلاصه پروسه یک پروسه طولانی است. الا ان التفقه في الصدر الاول، یعنی در زمان پیامبر، در زمان ائمه، لم يكن محتاجا الا اثبات الصدور ليس الا، همینقدر که ثابت میشد این کلام رو پیغمبر اکرم فرموده مردم معناشو میفهمیدن، دیگه نیاز نداشت بره ادله رو بررسی بکنه، عام و خاصشو در بیاره، مطلق مقیدشو در بیاره، این حرفا نبود. قرائن هم نشون میداد که این تقیه است یا نه، تمام میشد میرفت طرف مطلبشو میگیره میرم عمل میکرد. این لیس الا یعنی فقط، یعنی لا غیر، یعنی فقط نیاز به اثبات صدور داشت. لکن اختلاف و محقق تفقه، یعنی مختلف بودن اون چه تفقه رو ایجاد میکنه و تحقق میبخشه، به اختلاف الازمنه که در اون زمان یه جور بوده الان یه جور دیگه، لا یوجب اختلافا فی مفهومه، این موجب اختلاف در مفهوم تفقه نیست. تفقه یعنی فهم عمیق، یعنی این که منظور عرض کنم اهل بیت عصمت و طهارت رو در مسائل شرعی بفهمیم. خب اون زمان خیلی راحت میفهمیدن، حالا سخت میفهمن، اما هر دو فهم عمیقه. فکما ان العارف بالاحکام الشرعیه به اعمال نظر و فکر، مثل فی زمان ناهازا که مجتهد باید با اعمال نظر و فکر عارف به احکام شرعیه بشه، یستق علیه الفقیه، همینجور که این آدم رو بهش میگن فقیه، کذالک العارف بها من دون اعمال نظر و الفقیه یستق علیه الفقیه حقیقتا. این که عرض کنم خدمت شما، یه روایتی داره که طرف اومد تو مسجد به پیغمبر اکرم گفت به من قرآن بیاموزید، حضرت یکی از صحابه رو گذاشتن گفتن بهش قرآن بیاموز، سوره زلزله رو بهش یاد داد، اون دعای آخر رو که رسید عرض کنم گفت که این حرف خدا و پیغمبر رو بواره، پاشد رفت. حضرت تعبیرشون اینه، وقتی اون صحابی اومد خدمت پیغمبر اکرم گفت این بنده خدا این دعایی رو که بهش گفتم رفت، این سوال کرد و رفت، حضرت فرمودن رجع فقیهن. فقیه یعنی کسی که مطلب رو واقعا درست فهمیده باشه، فهم عمیق پیدا کرده باشه. حالا این فهم عمیق امروزه واقعا مشکله، ما با یه روایت نمیتونیم مشکلمون رو حل کنیم، چون اینا متعارض داره، در متعارض باید بررسی بشه، مطلق و مقید داره، عام و خاص داره، ادله دیگر رو ما باید بررسی بکنیم تا بتونیم به یک نقطه‌ای برسیم و یه اطمینانی پیدا کنیم، اونم تازه یقین به این راحتی حاصل نمیشه، علم حاصل نمیشه، علمی چرا اما علم به این راحتی ها حاصل نمیشه، یقین پیدا کنیم اهل بیت عصمت و طهارت اینو میخواستن بگن. اما در زمان امام صادق واقعا اینجوری نبوده، طرف میرفت از خود امام صادق اینو میپرسید و تمام میشده میرفت. لذا هر دو رو بهش فقیه میگن. و به مقتضا عموم تفقه، به مقتضای عموم تفقه در لیتفقهوا فی الدین، فان الآیه الکریمه ایضا تدل علی وجوب الاجتهاد فی الاصول المتأخره عن اصول المعصومین وجوبا کفائیا، یعنی اصل این که یه عده باید نفر بکنن برای این که احکام شرعی رو یاد بگیرن و مجتهد بشن، اصل این نفر میشه واجب، چون که در زمان پیغمبرم نفر بعضیا واجب بود در حد کفایت، به معنا انه یجب على كل قوم ان ينفر منهم طائفه فيرحلوا لتحصيل التفقه وهو بل
اجتهاد کوچ بکنن برای تحصیل تفقه که اجتهاد باشه، این لازمه. چرا لیون زرو قوم هم ادارت و الیهن، بخاطر اینکه وقتی برگشتن بتونن انذار کنن مردم رو و به مردم احکام رو یاد بدن. کما تدل عیزن، خب نفر اینها واجبه، برگردن به مردم خبر بدن. خب قبول مردم چی؟ میگه اونم واجبه. کما تدل عیزن بالملازمت التي سبق ذکرها در خود آیه علا حجیت قول المجتهد على الناس الآخرین و وجوب قبول فتواه علیه. یعنی همینجور که اینا لازمه برن مجتهد بشن، وقتی برگشتن به مردم خبر دادن لازم اونا هم عمل کنن. دقت بکنید، نه نفرش خصوصیت داره نه رجوعش. اینا رو دیروز عرض کردم، پریروز عرض کردم، این که میگه نفر بکنن برگردن، حالا اگر کسی خودش اهل قومه نفرم نکرده جایی هم بر نگشته، از همینجا هم فتوا صادر کرده، این طبیعتا آیه که نمیخواد بگه این نفر خصوصیت داره، حتما باید کوج بکنن تا حرفشون حجت بشه، حتما باید برگردن تا حرفشون حجت بشه. از قوم فتوا صادر کنن فایده نداره، اینا که نیست که، اینا خصوصیت ندارن. اما خب چون غالبا اینطور بوده و شأن نزول آیه در مورد این است که یه عده می اومدن مدینه، مدینه رو شلوغ میکردن چون جمعیت زیاد میشده، میگه حالا همتون لازم نیست نفر کنید، یه عدتون بیاید بعدم برگردید تو قوم و قبیله خودتون، اونجا عرض کنم این احکام رو نشر بدید. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب صدور اصل صدوره، این که این روایت رو اصلا اهل بیت اسم از اطهارت فرمودن یا نه، اگر مطمئن شدیم فرمودن بعد نوبت جهت صدوره، که حالا امام صادق که فرمود تقییتا فرمود یا برای بیان حکم واقعی فرمود، این میشه جهت صدور.
خود اینکه این راوی ها برم گفتن اول برزن متعارض از امام نمید کردن که مردم بعد نفرد
و لذا هرچی از زمان پیغمبر اکرم میگذشت کار سختتر میشد. یعنی داریم در زمان اهل بیت عصمت طهارت امام صادق علیه السلام و قبل و بعد امام صادق، طرف میومد میگه این خبر به ما رسید، این خبر درسته یا نه. اما عرض من اینه، وقتی طرف میرفت خودش از امام صادق میشنید، دیگه نقل نبود، خودش میشنید، این تفقه براش حاصل میشد. بعدش بله، ببینید دقت کنید چه عرض میکنم. اولش طرف وقتی میاد پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم یه چیزی بهش میگن، با توجه به اینکه پیغمبر رو معصوم میدونه و همه اون جهات، این حرف برای این آقا چون فهمیده مراد پیغمبر چه، این میشه حجت. برگشت پیش قوم و قبیله خودش، اون چه که دانست اون رو مطرح کرد. میخوام بگیم این خبر واحد به ما هو و خبر واحد حجته. حالا خبر واحد که حجته، ما بعدن خواهیم گفت این آیه میگه خبر واحد حجته علل اجمال. حالا خبر واحد شرایط هم داره، مثلا یکی از شرایطش این که نباید معارض داشته باشه، یکی از شرایطش اینه که مثلا ما ظن به خلافش نباید داشته باشیم. این شرایط رو ما فعلا توی آیه بررسیش نکردیم، نمیگم این آیه نسبت به اینجور شرایط ساکته، باید ادله دیگر رو بررسی کنیم ببینیم آیا ادله دیگر این شرایط رو مهر صحت روش میزنن یا نه. هر کدوم مهر صحت روش زدن، اون شرایط توی حجت خبر واحد میاد، نزدن نمیاد. ما باشیم و این آیه میگه خبر واحد حجته، دیگه بیشتر از این شرطی نمیگذاره برای ما. آیه قبل فقط میگه باید عادل باشه، یعنی طرفی که خبر میده باید عادل باشه. او عادل ما تو این آیه هم میاریمش، تو آیه دوم هم میاریم، گرچه تو آیه دوم نگفتش. چرا؟ چون اون در واقع میشه مخصص این آیه از این جهت، یه هر کسی نفر بکنه و خبر بیاره فایده نداره، باید عادل هم باشه، فاسق باشه طبق آیه اول بدن. لذا اون شرایط رو باید توجه کنیم. حالا نکته داره
سال 50 بعد
مثلا سال 70
یه آیه
این
مخصص
تیمه، این
آقا
دیگه
سال 70 نبوده، برگشته پیش قومش.
آخه اینجوری نیست.
ببین الان فهم قرصه نظر میاد از این آیه، این که رجوع به اهل
خبره. اصلا ببینید این مثالی که شما زدید مثال درستی نیست. مثالی که شما میزنید مثال درستی نیست. میدونید چرا؟ چون اگر سال 50 یه عامی بیاد، سال 70 خاصش بیاد و تو این دو سال مردم وظیفه‌شون این بوده باشد، تو این دو سال مردم وظیفه شون این باشه که به اون خاص عمل کنن. این تأخیر بیان از وقت حاجته.
وظیفه شون عمل معلوم عام بوده. خب. یه سال دوم هم معلوم عام عمل کرده.
خبر بهشون نرسیده. اب نداره. حجت بوده براشون. فردا چوب نمیخورن. اگه اون خبر بهشون مثلا الان فتوای مجتهد از رساله شما برای کسی نقل میکنه فردا فتوای اون مجتهد عوض میشه. شما وظیفه دارید نه. رفتی توی روستا یه فتوایی رو نقل کردید. تمام شده رفته الان هم نمیدونه روستا کجاست و کی بوده و چی بوده. فتوای های مکارم عوض شده. اونو عمل میکنن اجرشو میبرن. و اینم همینه دیگه. اینا که هیچ کدوم حجت خبر واحد کسی سوال نمیبره که. اینا ربطی به حجت خبر واحد نه. اونا یه وظایف خاصی برای بعضی ها ایجاد میکنه اونجای خودش.
بله
اطلاق داره اما با اون قیدش میزنیم دیگه. شما مطلق رو چکار میکنید؟ با مقید قیدش میزنید. ما میگیم مطلق اطلاق داره اما با قیدش میزنیم دیگه. مطلق رو باید قیدش بزنیم. کار دیگه نمیتونیم بکنیم. بریم سراغ آیه حرمت کتمان. یه آیه ای داریم دوستان. فرمود ان الذين دقت کنید یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم الله. من آیه رو یه ترجمه ابتدایی بکنم. فعلا هم شأن نزولش رو براتون نمیگم، جهتم داره نمیگم، بعدا اشاره میکنم به شأن نزولش. ترجمه ابتدایی آیه اینه، میگه اون کسانی که کتمان میکنن ما انزلنا من البینات والهدى را، یعنی اون احکامی اون معارفی رو که ما نازل کردیم، اون بینات و هدایی که ما نازل کردیم، اینا رو کتمان میکنن. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب. ها این آدمایی که کتمان میکنن اولئک یلعنهم الله، اینا ملعون خدا هستن. خب کتمان کنندگان ملعون خدای متعال هستن. معناش چیه؟ معناش این است که کتمان بگید حرامه، درسته یا نه؟ یعنی شما نباید کتمان بکنید، باید دست از کتمان بردارید. دست از کتمان بردارید یعنی اون بینات و هدا رو باید به مردم بگید. ایشون نفرماد استدلال به این آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد مثل آیه نفر است. یعنی یه سری خواستن بگن که این آیه مثل آیه نفر دال بر حجیت خبر واحده. چرا؟ چون آیه میگه کتمان اون بینات و هدا حرامه. معناش این است که اظهارش لازمه. یعنی شما نباید کتمان بکنید، باید اظهارش بکنید. اگر اظهارش لازم باشه اما قبولش لازم نباشه میشه بگید لغو. اگر اظهارش لازم باشه، چون وقتی کتمان شد حرام اظهارش میشه واجب، وقتی اظهارش واجب شد معنا نداره بگید آقا اظهارش واجبه اما بر مردم لازم نیست قبول بکنن. طبیعتا وقتی اظهارش واجب شد قبولش بر مردم هم باید لازم باشه و الا میشه لغو. این دوستان حرفی که بعضیا اینجا زدن در واقع میدونه چی میخوان بگن؟ میخوان بگن ما ملازمه عقلیه داریم بین وجوب اظهار و وجوب قبول. یعنی اگر اظهار واجبه قبولم بس واجب باشه و الا نمیشه اظهار واجب باشه قبول واجب نباشه و الا لغو میشه. اینجا چه اظهاری؟ این اظهار چه به درد میخوره؟ میشه لغو و بلا فایده. اینو دوستان بعضیا خواستن در این آیه شریفه بگن و بگن این آیه مثل آیه نفس داله بر حجیت خبر واحده. مرحوم مظفر دوستان این نظر رو قبول نداره. میگه آقا این آیه داله بر حجیت خبر واحد نیست. حالا چرا داله بر حجیت خبر واحد نیست دوستان؟ فرمایش مرحوم مظفر دوستان اینه. ایشون میفرماد تو آیه میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، یعنی صحبت سر اخباری نیست که برای مردم مخفیه. یعنی اینا خبر ندارن، این اخبار بهشون نرسیده، ما تو کتاب بیانش نکردیم، صحبت سر اونا نیست که، صحبت سر همون اخباریه که ما برای مردم بگید بیانش کردیم. اینا دارن لاپوشونی میکنن. آخه آیه میدونید شأن نزولش چیه؟ اینجا جای شأن نزولشه. شأن نزول آیه در مورد یهوده. اینا آخه برخی از خصوصیات پیغمبر آخر الزمان در کتابهاشون اومده بود. خب مردم عوام و مردم بی سواد هم که این کتابا رو نمی رفتن بخونن، علماشون باید می اومدن براشون می گفتن. اینا وقتی که پیغمبر اکرم عرض کنم به بعثت رسید، داستان پیغمبر اکرم و خصائص پیغمبر اکرم رو عرض کنم مخفی می کردن. بعضی هاشون می گفتن ما وقتی پیغمبر اکرم رو دیدیم از اون سوابقی که در کتاب هامون از پیغمبر آخر الزمان خوندیم، پیغمبر رو میشناختیم همینجور که بچه هامون رو میشناختیم. یعنی چطور آدم بچه شو ببینه مطمئنه این بچه شه، یقین داره این بچه شه؟ پیغمبر رو که میدیدیم انگار بچه همون رو دیدیم، یقین میکردیم این همون پیغمبر آخر زمانه. اینقدر خصائص دقیق و مطمئن نوشته شده بود تو کتاب هاشون، اما در این حال کتمان کردن، لاپوشونی کردن. اون رو داره میگه، میگه آقا لاپوشونی نکنید، اون چه که در کتاباتون هست اونا رو به مردم بگید، یا بذارید اونا رو مردم بفهمند، پرده روش نندازید. ایشون میفهمد این طبیعتاً چون خود خدای متعال در کتاب اینها رو تبیین کرده، ربطی به حجیت خبر واحدی که بر مردم مخفیست نداره. یه نکات اصل استدلال ایشون همینه، یه نکاتی هم لابلای عرض کنم مطالب ایشون هست عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو، الآیت الثالثه آیت حرمت الکتمان و هی قوله تعالی فی سوره البقره ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله. این اولئک یلعنهم الله ظاهرش حرمته. پس آیه میخواد بگه کتمان، بگید حرامه. کتمان حرامه یعنی چی؟ یعنی اظهار واجبه. اظهار واجبه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قبولم میشه واجب. وجه الاستدلال به این آیه یشبه الاستدلال به آیت النفس فانه، استدلال رو فعلا داره بیان میکنه، لما حرم الله تعالی کتمان البینات والهدا، وقتی خدای متعال حرام کرد. این حرام کرد از کجا در اومد دوستان؟ از اون اولئک یلعنهم الله. حرام کرد کتمان بینات و هدا را، وجب ان یقبل قول من یظهر البینات الهدا، واجب میشه این که قبول بشود قول کسی که این بینات و هدا را ظاهرش میکنه، اظهارش میکنه. و یبینه للناس و انکان، دقت کنید اینجا رو، و انکان ذالک المظهر و المبین واحدا لا یوجب قوله العلم. میگه ولی اون کسی که میاد اظهار میکنه بیان میکنه یه نفر باشه، قولش هم موجب علم نباشه، بازم واجب ما بپذیریم. اینجا دوستان یک راه همون چیزیست که ما در آیه نفر رو گفتیم برای اثبات این حرف. آقا ممکنه یک کسی بگه آقا آیه شریفه گفته کتمان حرامه، یعنی اظهار واجبه، اما وجوب قبولش منوط بر این است که این اظهار به نحوه بگید تواتر باشه، یا به نحوه خبر واحد مقرون به قرائن قطعیه باشه. ما همون حرف قبلی رو اینجا میزنیم، چون تواتر مصادیقش کمه، خبر واحد مقرون به قرائن قطعیه مصادیقش کمه، اخبار آحاد عموما غالبا ظنی هستن، لذا حمل آیه شریفه بر مورد خاص نیاز به دلیل داره. یعنی این که بگیم آقا این آیه مال اونجاییست که وجوب اظهار پذیرشش لازمه، عذر میخوام قبول اونچه که اظهار شده پذیرشش لازمه، در صورتی که تواتر باشه، در صورتی که مثلا مقرون به قرائن قطعیه باشه. اولا علم و لازم نیست، مثلا شعار مقدس بگه آقا شما لازمه بپذیرید، علم حجیتش ذاتیه. ثانیاً این مواردش کمه، حمله بر موارد نادر مشکله. این بیانی بود که ما قبلا آوردیم، اینجا هم تکرارش میکنیم که حالا ایشون از اطلاق استفاده میکنه که بعدن میاد. و ان کان ذلک المظهر والمبین، اون مظهر و مبین واحد باشه، لا یوجب قوله علیل، این واحدم باشه باز یه نفرم خصوصیت نداره، یه نفر به عنوان حد اقلی میگه، حالا یه نفر باشه، دو نفر باشه، سه نفر باشه، خلاصه موجب علم هم که نشه باز کافیه. و الا لکان تحریم الکتمان لفظا و بلا فائده. و الا اگر بنا باشه عرض کنم خدمت شما قبول این قول کسانی که بیان میکنن واجب نباشه، تحریم کتمان لغو میشه، بلا فائده میشه. لولم یکن قوله حجتا مطلقا، اگر قولش مطلقا حجت نماشه، شما بگید فقط باید متواترا رو بگیری، خب میشه لغو. چرا؟ چون مگه چقدر متواتر داریم، چقدر متواتر اتفاق میفته. اگر فقط بگه اون اخبار آحاد مقرون به قرائن قطعیه، اگه فقط اینا رو بخواد بگه، خب این میشه باز لغو. چون مگه چقدر ما این موارد رو داریم؟ مواردش چون نادره، غالب مواردش در واقع از دائره فائده خارج میشه. والحاصل ان هناک ملازمه عقلیه بین وجوب الاظهار و وجوب القبول. خلاصه این که آقا ما یه ملازمه عقلی داریم بین وجوب اظهار و وجوب قبول. کمکم کنید این وجوب اظهار از کجا در اومد؟ حرمت کتمان. چون کتمان رو آیه میگه حرامه، پس معلوم میشه اظهار چیه؟ واجبه. اظهار که واجب شد، پس معلوم میشه قبول واجبه، و الا اگه قبول واجب نباشه میشه لغو، میشه بلا فائده. و الا لکان وجوب الاظهار لغوا و بلا فائده. و لما کان وجوب الاظهار، دقت کنید اینجا رو، این میخواد برش گردونه به اطلاق، یعنی چه برای مخاطب این اظهار علم بیاره چه نیاره براش حجته، اطلاقگیری میخواد بکنه. ولما کان وجوب الاظهار لم یشترط فیه ان یکون الاظهار موجبا للعلم. دقت کنید آیه میگه کتمان حرامه. کتمان حرامه یعنی چی؟ یعنی اظهار واجبه. خب آیه که میگه اظهار واجبه، گفت اظهار واجبه در صورتی که برای طرف مقابل علم بیاره؟ نه، اظهار واجبه چه برای طرف مقابل علم بیاره، چه برای طرف مقابل علم نیاره. گفت کتمان حرامه، شما همه جا باید کتمان رو بگذاری کنار. چه اظهار شما سبب علم برای طرف مقابل بشود، چه اظهار شما سبب علم نشه. یعنی اگر سبب علم نشه، اینجور نیست که کتمان حرام نباشه، که کتمان مطلقا حرامه. چه اظهار شما سبب علم بشود چه نشود. وقتی اینطور شد، وجوب اظهار مشروط نشد به اینکه اظهار موجب علم باشه، فکذلک لازمه. وقتی اصل وجوب اظهار شد مطلق، لازمش هم مطلقه. لازمش چیه؟ و هو وجوب القبول. پس قبول طرف مقابل هم میشه مطلق. لابد ان یکون مطلقا بن هذه الناحیه غیر این غیر مشترط، همین معنای مطلقنه، یعنی غیر مشترط فیه به ما یوجب العلم. یه لحظه حواستون به من باشه دوستان بزرگوار، احساس میکنم این نکته‌ای که ایشون الان گفت جا نیفتاد که دوباره میخوام تذکر بدم. ببینید آقا آیه چی میگه، منطوق آیه چیه. حرمت بگید کتمان، میگه کتمان حرامه. کی حرامه؟ اونجایی که اگر من کتمان نکنم و اظهار کنم برای طرف مقابل علم میاد، یا نه حتی اونجایی که اگر من اظهار بکنم برای طرف مقابل علم ایجاد نمیشه. آیه گفت کتمان حرامه، نگم علم حاصل بشود با اظهار شما یا نشود. باریکالله، ایشون اطلاق گیری میکنه و مقام بیان رو ایشون فرض کرده، یعنی با فرض این که در مقام بیان هستیم و ایشون معتقده در مقام بیان هست، میگه آقا وقتی کتمان شد حرام و قید نیاورد که این کتمانی که من میگم حرام، حتی اون صورت هم در صورتی که این اظهار شما در فرض کتمان رو بخوای بذاری کنار، اظهار شما موجب علم بشود یا نشود، در هر دو صورت کتمان حرامه. وقتی اینطور شد، معناش این است که شما که میخوای اظهار بکنی که اظهار من واجب میدونم، چه علم بیاره چه علم نیاره بر طرف مقابل باید او قبول بکنه، چون اگه قبول نکنه باز لغو میشه، این اطلاق از بین میره. یعنی وقتی کتمان حرام شد و این مطلق شد، لازمش هم میشه مطلق. فکذلک لازمه و هو وجوب القبول لابد ان یکون مطلقا من هذه الناحیه غیر مشترط بما فیه بما یوجب العلم. و علی هذا الاساس من الملازمه قلنا بدلالة آية النفع على حجية خبر الواحد و حجية فتف المجتهد. خب در واقع همین بیان رو ما در آیه نفرم آوردیم که گفتیم اون دلالت بر حجیت خبر واحد و حجیت فتوای مجتهد میکنه. ولکن الانصاف، لکن انصاف این است ان الاستدلال لا یتم به هذه الآیه الکریمه بل هی اجنبیت جدا عن ما نحن فیه. یعنی این آیه ربطی به حجیت خبر واحد نداره. چرا؟ لأن ما نحن فی و هو به حجیت خبر الواحد ان یظهر المخبر شیئا لم یکن ظاهرا. یعنی خبر واحدی که من میگم حجته، خبری که شما از قبل میدانید و از جای دیگه شنیدید و اطمینان یا علم براتون مثلا حاصل شده، اون خبر که من به شما میگم فایده نداره که، چون شما از قبل اینو میدونید. یا مثلا من یه خبری بیام به شما بدم که تو قرآن ثبت شده، تو قرآن وقتی ثبت شده شما میره قرآن رو باز میکنیم و این به عنوان خبر دیگه حرفی من بزنم خلاف اون مطلب قرآن یا موافق خبر قرآن، این تفاوتی برای شما نمیکنه چون آیه پیش روی شماست، ولی الان ازش خبر نداری اما ثبت شده میتونی بری ببینی، این به درد نمیخوره. پس وجوب حجیت خبر واحد مال کجاست؟ اونجاییست که اظهار بکنه مخبر شیئی را که لم یکن ظاهرن و یعلم ما تعلم من احکام غیر معلومه للآخرین و یاد بدهد اون چرا که یاد گرفته از احکام که معلوم نیست نسبت به دیگران برای دیگران، کما فی آیت نفر. همینجور که در آیه نفر اینجوری بود دیگه، یعنی یه عده از هر قبیله میمودن پیش پیغمبر اخباری رو میگرفتن میبردن، ولی اگر کسی قبلا خودش اینو از پیغمبر شنیده بود اون که دیگه به این خبر اعتنا نمیکرد، میگم من خودم از پیغمبر مطلبم رو گرفتم، اون دیگه به دردش نمیخور. فاذا وجب التعلیم والاظهار وجب قبوله علی الاخرین. وقتی تعلیم و اظهار تو این فرد واجب شد میگیم قبولش بر دیگران هم میشه واجب. و الا کان وجوب التعلیم والاظهار لغوا بلا فائده. و اما هذه الآیه فهی واردتون فی مورد کتمان ما هو ظاهر و بین، بین عطف به ظاهره. در واقع اینجا صحبت سر این نیست که یه خبری که پوشیده است ما چیکارش کنیم؟ اون رو کتمانش نکنیم بیاریم به مردم بگیم خبری که بر مردم پوشیده است. نه، خبری که تو کتاب اومده، تو تورات اومده، تو انجیل اومده، اینا چیکارش میکردن؟ میپوشوندنش. آیه میگه شما این پرده رو بردارید، پرده نندازید روش، بذارید مردم خودتون ببینن. یا برای مردم اون آیاتی که ما براتون نازل کردیم تو تورات چیکار کنید؟ بگید. اونا رو کتمان نکنید. اصلا صحبت سر خبر واحد نیست. صحبت سر اون چیزیست که قبلن خود خدای متعال برای اونها تبیینش کرده. و بین لنا ما هو ظاهر و بین للناس جمیعا به دلیل قوله تعالی من بعد ما بیناه للناس فل کتاب، که این فل کتاب یعنی در تورات. لا اظهار ما هو خفی علی الاخرین ول غرض ان هذه الآیه وارده فی مورد ما هو بین واجب القبول. این آیه شریفه وارد شده در جایی که، در موردی که بین است، مطلب مخفی نیست، واجب القبول از سواء کتم او اظهر. چه اونها کتمان بکنن چه کتمان نکنن، صحبت سر یک واقعیتی است و اون واقعیت به اساس پیغمبر اکرم که خصائص پیغمبر رو برای شناسایی پیغمبر در کتاب‌هاشون نوشته بودن. لا فی موردن یکون قبوله من جهت الاظهار. یعنی اینجا صحبت سر این نیست که چون اینا اظهار کردن شما بپذیرید. نه، اینو خود ما شارع مقدس میگه خود ما این رو قبلا بیان کرده بودیم تو کتابمون. یعنی اینا کتمان بکنن نکنن، ظاهر بکنن نکنن، این بیان شده بود. لا فی موردن یکون قبوله من جهت الاظهار، که بگیم چون اینا اظهار کردن شما قبول بکنید پس خبر واحد حجته. حتی تکون ملازمه بین وجوب القبول و حرمت الکتمان فیقال، تا بعدش گفته بشه لو لم یقبل لما حرم الکتمان، اگر قبول نشه و قبولش لازم نباشه پس کتمان هم نباید حرام باشه. نه، این حرف ما نمیتونیم بزنیم. و به هذا یظهر الفرق بین هذه الآیه و آیت نفر. تفاوت بین این آیه و آیه نفر همینه. تو آیه نفر صحبت سر این حرفا نبود که یه حرفی رو ما قبلا در کتاب زده بودیم و این بین مردم رایج بوده، حالا اگر برخی از عوام مردم اینو نمیدونن، شما اینو لاپوشونی نکنید، پرده نندازید روش، توجیه و تعویلش نکنید یه جوری که اونایی هم که میدونستن الان ذهنشون مشوش بشه. صحبت سر اینات، ربطی به حجت خبر واحد نداره. اما در آیه نفع ما هم چیزی نداشتیم. و ینسق علی هذه الآیه. دوستان بزرگوار، ما چند تا آیه برای حجت خبر واحد آوردیم؟ سه تا. دو تاشو پذیرفتیم، یکیشو نپذیرفتیم. ایشون میفرماید پشت سر این آیات و این آیه، ینسق علی هذه الآیه، پشت سر این آیه آوردن باقی الآیات الاخر، یه آیات دیگری رو هم برای حجت خبر واحد استناد کردن. التي ذكرت للاستدلال بها على المطلوب فلا نطيل بذكرها. دیگه ایشون میگه ما ورود پیدا نمیکنیم. من یه نمونهشو فقط براتون عرض کنم که بعضیا گفتن تو رسائل اینا بیش از سه تا گفتن، مراجعه کنید. یکی از آیاتی که آقایون مطرح کردن، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اگه نمیدونید برید از اهل ذکر بگید، بپرسید. این که میگه بپرسید، یه سری خواستن استفاده کنن حجیت خبر واحد رو ازش، میگه برید از اهل ذکر بپرسید. خب بپرسید، وقتی امر داره میکنه به پرسیدن، معناش این است که اگر شما پرسیدید اونا جواب دادن، بگید لازم شما قبول بکنید، و الا اگر شما بپرسید اونا هم بگن بعد لازم نباشه شما قبول بکنید، که این پرسیدن میشه لغو. خواستن از این آیه استفاده بکنن حجیت خبر واحد و آیات دیگری رو. ایشون میفرماید دیگه ما ورود به اون آیات نمیکنیم، به همین مقدار ایشون بسنده میکنه. ما آیا قبلا عرض کردیم چی دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه؟ ادله اربعه. کتابشو تا حالا اومدیم جلو، یعنی از آیات قرآن برخی از آیاتی که دلالت داره بر حجیت خبر واحد، این مقدار رو فعلا ذکر کردیم تا برسیم به خبر و اجماع و عقل. امکان نه، ظاهره.
من میتونم برم به کتاب مراجعه کنم ببینم اون یه سوالی که داره میتونه از طول عمر رفتی اینا رو ارسال کنه واسه بذاری.
ببینید ایشون فرد مرحوم مظفر رو میخوام عرض بکنم. فرد مرحوم مظفر این است که این امر ظاهره، نه امکان اظهارش، امکان ظهورش وجود داره. گرچه این فرد رو ما قبول نداریم ها، فرد ایشون معلوم بشه. ببینید همینجور که دوستتون میگن این اشکال ما وارد میدونیم، یعنی عوام مردم براشون مطلب ظاهر نبوده. درسته قرآن میگه من بعد ما بیناه للناس، اما ممکنه شارع مقدس بیان کرده باشه اما مردم براشون ظاهر نباشد. به قول آقا تو کتاب، تو تورات نوشته شده، مردم اونش خبر ندارن. تو کل شبه جزیره عربستان گفتن اون موقع در زمان جاهلیت 17 نفر با سواد بودن. کی گفته اینا براشون ظاهر بوده؟ ظاهر نبوده براشون. خدای متعال بیان کرده اما برای اینا ظاهر نبوده. این اشکال، اشکال واردی است. اما اگر گفتیم برای اینا ظاهر بوده، که این فرض نادرستی است.
ظاهر بوده یعنی چه می‌دیدن
اینو؟ ایشون ظاهرا می‌خواد اینو بگه. و الا این که آبارکلا همینو میگه دیگه، میگه وقتی ظاهر بوده دیگه این خبر دادن به این، میگه کتمان اون که می‌دیدن اینا و ظاهر بوده براشون پرده نندازید روش. هی لاپوشونی نکنید، توجیه و تعویلش نکنید. و ما هم اینجوری توضیح دادیم. نه نه نه، هرکم شأن نزول آیه شریفه چی بوده؟ شأن نزول آیه شریفه در مورد خصائص پیغمبر اکرم، یعنی اینا چی کار میکردن؟ قبل از اینکه پیغمبر ظهور بکنه به مردم بشارت میدادن که آقا یه پیغمبری میخواد ظهور بکنه در آخر الزمان، خصائصش اینه 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 اینه. بعد که پیغمبر ظهور پیدا کردن، اینا دیدن خب منافعشون در خطر افتاد، اومدن لاپوشونی کردن، توجیه و تعویلش کردن. چرا دیگه؟ تو تورات بیان شده بود برای مردم. مردم یعنی اهل کتاب دیگه، یعنی همون یهودی ها. آره دیگه، تبیین شده یعنی تو کتاب گذاشتی. آخه تبیین شده که لازم نیست در گوش همشون بگم که. همین که خدای متعال در تورات بیاره یعنی بیانش کردیم برای مردم. خب مردم وظیفه دارن بیان کتاب بخونن، نه برن یه باسوادی رو پیدا کنن براشون بخونه. این بیان معنیش همینه دیگه، معنیش اینه که در گوش تک تکشون گفتیم بیان کردیم برای مردم، یعنی تو کتاب حضرت موسی علیه السلام اینو گذاشتیم، مردم وظیفه داشتن برن بخونن، اینو ما بیانش کردیم. حالا به مردم نرسیده، مردم نرفتن سراغش، علماشون براشون نگفتن، این حرف دیگره. علا ای حالن این مقدار ظاهرا روشنه که عرض کنم خدمت شما، این بیان ناهل ناس فل کتاب با قید فل کتاب معناش این است که ما اینو تو کتاب نوشتیم، کتاب آسمانی خودمون نوشتیم و بیانش کردیم. این نوشتیم بیانش کردیم یعنی اونجا هست. ما وقتی اونو بیانش کردیم، خود شما هم قبل از بعثت پیغمبر آخر از زمان اینو تبیینش میکردید دیگه، الان لاپوشونی نکنید. شما بفرمایید این مقدار دلالت بر حجیت خبر واحد نمیکنه، این مقدار دلالت میکنه که اگر عرض کنم خدمت شما کتمانی اتفاق افتاد این کتمان ممنوعه و نباید اتفاق بیفته و مردم باید حواسشون به این شیطنت های مثلا اینها باشه، اما این که ثابت بکنه خبر واحد مطلق و حجیت ازش در نمیاد. دیگه جدای از خبر واحد بودن، اصل اون چه که گفته می شود و میخواد نقل بشه بینات و هدا که باشه، میخواد بگه این خبر واحد بودن مضر نیست دیگه. شما به خود خبر واحد بودن نباید تمسک بکنید برای اینکه بیانات هست یا نه. ماهیت اون خبر با ماهیت مخبری که در خبر واحد رو میده اینا جداست. یعنی اگر من آیه خدا رو، آیه قرآن رو نقل کنم، روایت پیغمبر رو نقل کنم، دارم بیانات خدا نقل میکنم، این خبر واحد میشه خبر از بیانات خدا. البته حالا احتمال خطا توش هست، 10% احتمال دروغ توش هست، احتمال نسیان هست، اونا جدا، اما این بیانات خدا است دیگه. بیانات خدا پس چیه؟ بحثمون سر همینه. ما که نمیخوام بگیم اخبار آها توی محاورات مردم که در خونش خبر میده موجه هست یا نه، باشه یا نباشه به دردمان نمیخوره، که حالا از تو بنا و غلا به دردمون میخوره، اینجا به دردمون نمیخوره، اما اگر بینات و هدا رو به عنوان خبر نقلش کرد کافی. آخر و دعوانا علی الحمد لله. Thank you.